بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در هیئت امر بود، یعنی افعل و اخوات افعل. اولین مطلب، مفاد هیئت امر چیست؟ معنای هیئت امر چیست؟ موضوع له هیئت افعل چیست؟ بنابر نظر کتاب، هیئت افعل وضع شد برای انشاء بعث، وضع شد برای اینکه آمر با گفتن افعل مأمور را به ایجاد اون متعلق امر فرا بخواند، وادارد. در توضیح این مطلب می‌فرمایند وقتی مولا می‌خواد عبدش رو به کاری وادارد، دو حالت دارد. پس بنابراین اجمالاً ما با دو شیوه مواجه هستیم. گاهی اوقات مولا میاد و عبد را هل میده به طرف کاری، دست او رو می‌گیرد به انجام اون کار می‌برد، و گاهی اوقات نه، این مدل نیست، میاد حالا یا با اشاره دست یا با گفتن صیغه افعل مقصود خود رو میرساند. بنابراین هیئت امر، قالب امر، این افعل جانشین اون اشاره با دسته. اشاره با دست بیانگر این بود که اون عبد باید به انجام کار برانگیخته شود. هیئت امر افعل نیز همین نقش رو دارد، همین موقعیت رو ایفا می کند. البته طبیعی است که بین هیئت امر و بین اشاره با دست تفاوت در کیفیت دلالت هست. در نحوه دلالت این دوتا با هم متفاوتند. هیئت امر یک انشاء لفظی است، افعل، به خلاف اشاره دست که دلالتش از راه لفظ نیست. وقتی شما با دست نشون میدی بیا، با دست علامت میدی نیا، این دلالت لفظی نیست، دلالت غیر لفظی است. از این جهت بله با هم فرق دارن، ولی افعل همون کاری رو انجام میدهد، همون وظیفه‌ای بر عهده اوست که اشاره با دست بر عهده اوست، و اشاره با دست همون کار و همون وظیفه‌ای دارد که شما بیایی دست عبدت رو بگیری و به انجام اون کار فرا بخوانی. البته در کتاب این مرحله گرفتن دست عبد را و او رو هل دادن به انجام کار نیامد، دو مرحله بعد آمد، یعنی اشاره با دست و یا استفاده از صیغه افعل یا هیئت افعل. تطبیق مطلب رو دقت بفرمایید. صفحه 35، ثم ان بعث العبد الی الفعل، تحریک عبد، وادار ساختن عبد رو به کاری، قد یکون بالاشاره بالید، گاهی به واسطه اشاره با دست است. البته حالا دست موضوعیتی ندارد، ممکنه با ابروانش اشاره کند بیا یا برو، با سر اشاره کند بیا یا برو، این کار را انجام بده یا نده. کما اذا اشار المولا بیده الی خروج العبد و ترکه المجلس، مثل اینکه مولا به واسطه دستش اشاره کند به اینکه عبد خارج بشود، عبد مجلس رو ترک کند. و اخرى بلفظ الامر، و گاهی اوقات این بعث و تحریک به واسطه لفظ امر است، به واسطه افعل است. مثلا میگه اخرج، اجلس. فهیئت و افعل فی صورت ثانیه قائمت مقام الاشارت بالید. بنابراین هیئت افعل در این بخش دو، در این تصویر دو، قائم مقام و جانشین اون اشاره با دست است. فکما ان الاشاره بالید تفید البعث الى المطلوب، همچنان که اشاره با دست تحریک به انجام مطلوب رو به ما افاده می کند، وقتی با دست میگه برو، در واقع اون عبد رو به انجام اون کار وا می دارد، برمی انگیزاند. فهاکذا القائم و مقامها من صیغت افعل، همچنین است قائم مقامون اشاره با دست از صیغه افعل، وقتی میگوید اخرج، همون نقشی رو بر عهده دارد، همون معنای رو ایفاد میکند که اون اشاره با دست ایفاد میکند. از این جهت مثل همان، بله یه اختلاف دارن، و انما الاختلاف فی کیفیت دلاله، اختلاف اینها در اون نحوه دلالت بر معناست. اینو در منطق خوندیم، دال گاهی اوقات لفظ است، گاهی اوقات غیر لفظ است. در هیئت افعل، در هیئت افعل دال ما لفظ است، در غیر هیئت افعل، در اشاره با دست، دال ما لفظ نیست. فدلالت الهیئت علی انشاء البعث لفظیتون، به خلاف دلالت الاولا، منظور از اولا چه هست؟ یعنی اشاره باید. دلالت هیئت امر بر انشاء بس لفظی است، اما به خلاف دلالت اشاره با دست که او دیگه لفظی نیست. سوالو اینجا، سوال این است که ان قلت، ما وقتی مراجعه می کنیم به موارد استعمال فعل امر، میبینیم هیئت امر بسیاری از موارد به معنای بس به کار رفت، اینو قبول میکنیم، اجلس، اخرج، در آیات مبارکه قرآن اقیم الصلاة، آت الزکات، اوفو بالعقود، اینا قبول. اما در موارد متعددی هم میبینیم صیغه امر، هیئت امر، هیئت افعل در انشای بس به کار نرفت. اگر خونده باشید مغنی را، اول مغنی و موارد متعدد دیگری هم هست که گاهی اوقات، همچنین در معانی بیان هم آمده، گاهی اوقات امر معنای غیر از انشای بعث را دارد، گاهی به معنای تعجیز میاد، گاهی به معنای تمنی میاد، گاهی به معنای حتی استفهام میاد. مثال میزنن، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، این در بحث آیات تحدی قرآنه، فأتوا واقعا انشای بعث نیست، نمیخواد بگه بره بیارید قرآن، مثل قرآن را، چون امر به محاله. گاهی برای تهدید هست، قال رسول الله لجبرئیل عزنی، حسب این حدیث پیامبر اکرم با اون که اشرف مخلوقات بود به جبرئیل می فرماید من رو موعظه کن، فقال یا محمد اش ما شئت فانک میت، ای پیامبر هر گونه می خواهی زندگی کن، چه با خدا چه بی خدا، اما بدان فانک میت، رفتنی هستی، ابدی در این دنیا نیستی، وحبب ما شئت فانک مفارقه، هر چی رو می خواهی دوست بدار، اما بدان این دوستی پایدار نیست، مفارقت قطعیست، و عمل ماشد، هر چی رو میخوای عمل بکن، چه به خوبی چه به بدی، اما بدان فانک ملاقی، هر چی را که عمل کنی در برزخ در قیامت او رو خواهی یافت، قیامت تجسم اعمال توست. خب اش ماشد و احبب ماشد و عمل ماشد، اینا فعل امرن، اما به معنای تهدید آمد. برای خونه میخواد مهمان بیاد، بچه خیلی اذیت میکنه در مقابل مهمانها، پدر خانه، مادر خانه به بچه میگه هر کاری دلت میخواد بکن، بذار مهمونا برن. خب هر کاری دلت میخواد بکن، آیا این بکن به معنای انشای بعثه؟ نه، این تهدید هست. خب پس سوال چه شد؟ ان قلت، در بسیاری از موارد هیئت امر به معنای انشای بعث آمد، اما در مواردی هم به معنای انشای بعث نیامد. پس بنابراین هیئت امر فقط یک معنا ندارد، انشای بعث، انشای بعث و غیر آن. اون معانی دیگه مثل تهدید، مثل تمنی، مثل تعجیز، مثل استفهام، حتی اینها رو باید جزء معنای هیئت امر ما بدانیم. اشکال رو تطبیق کنیم تا جواب. سؤالون ان هیئت افعل و ان کانت تستعمل فی البعث، هیئت امر ولو استعمال در بعث می شود. ان وصلیه است، چون با واو اومد، و ان یعنی هر چند، اگرچه. اقیم الصلات، آتو الزکات، اوفو بالعقود، ولیکن ربما تستعمل فی غیر البعث ایزن، لیکن گاهی اوقات در غیر بعث هم استعمال میشه. گاهی در معنای تعجیز به کار می رود. در آیه تحدی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شما شک دارید این قرآن از ماست، فأتوا بسورة من مثله، خب یه سوره مثل قرآن بیارید. فأتوا شاهد مثال، فأتوا التفا خارج از هیئت امر، خب این فعل امر است اما به معنای انشاء بعث نیست، برای بیان تعجیز آمد، شما عاجز و ناتوانید از این کار. گاهی به معنای تمنی میاد، الا ایها اللیل الطویل، الا انجلی به صبح و مل اصباح منک به امسلی، یعنی به امسلا، به امسلا، چون امسل غیر منصرف. هان ای شب طولانی، پرده از روی صبح بردار، انجلی به صبح. البته هر چند آوردن صبح از تو ساخته نیست. هان ای شب طولانی، پرده از روی صبح بردار، هر چند آوردن صبح از تو ساخته نیست. خب شاهد مثال کجاست؟ انجلی. پرده از روی صبح بردار تمنی می کند، آرزوی امر غیر ممکن، چون ما یه تمنی داریم یه ترجی. ترجی یعنی آرزوی امر ممکن، تمنی یعنی آرزوی امر بسیار دشوار یا ناممکن. الا غیر ذلک من المعان المختلفه المقایره للبعث، همچنین معانی دیگری که با بعث منافات دارد، مثل تهدید که مثالش رو عرض کردیم. فیلزم ان تکون الهیئه مشترکه بین المعان المختلفه من البعث و التعجیز و التمنی، بنابراین باید هیئت امر مشترک باشد، جامع بین این معانی مختلف بعث و تعجیز و تمنی و سه نقطه. این بعد از و تمنی قطع نمیشه. و معانی دیگر مثل تهدید، مثل ترجی. خب این اشکال. جواب رو دقت بفرمایید که مشابه این جواب رو نیز مرحوم آخوند دادند. جواب این است که نکته خیلی مهمی است، دقت بفرمایید. بنابر نظر کتاب، ایشون میفهمد ما دو مطلب داریم، این دوتا با هم خلط شد. یکی موضوع له چیست و بلکه مستعمل فیه چیست، این یک. دو، داعی و انگیزه از این استعمال چیست. اما موضوع له هیئت امر انشای بعث است و هیئت امر در انشای بعث دائما استعمال می شود. یعنی همین مثال ها، اقیم الصلات، فأتوا بسورة، علا انجلی، عشما شئته، در همه اینها هیئت امر در معنای انشای بعث استعمال شد، همون معنایی که موضوع لهشم بود. این یک. بله اختلاف هست بین اقیم الصلات و بین عشما شئته، یه چیز بدیهیست، وجدانیست اختلاف. این اختلاف در مستعمل فیه نیست، این اختلاف در اون داعی استعمال است. چرا گوینده از اقیم الصلات استفاده کرد به داعی بعث؟ چرا گوینده از فأتوا استفاده کرد محرک و انگیزه گوینده بر استعمال این فعتو چه بود؟ اعلام تعجیز. داعی کسی که استعمال کرد اشماش اعترا، این که از اش استعمال نمود، داعی و انگیزه او چه بود؟ تهدید. پس بنابراین مستعملون فیه در همه موارد هیئت امر انشای بعث است. این یک. دو، انگیزه استعمال متفاوت است. گاهی انگیزه استعمال ایجاد متعلق امر در خارج است، گاهی انگیزه شخص تعجیز است، اعلام تعجیز مخاطب، گاهی انگیزه شخص تمنی است، گاهی انگیزه شخص تهدید، گاهی انگیزه شخص تخویف و موارد دیگه. پس تفاوت موارد استعمال، اینو دقت کنید، تفاوت موارد استعمال ناشی از تفاوت در انگیزه های استعمال است. و الا اش همون معنای فرمانی است، یعنی زندگی بکن. اما هدف گوینده از گفتن زندگی بکن ایجاد متعلق امر در خارج نیست، هدف تخویف است، تهدید است. وقتی میفرماید فأتوا بصورة، یعنی بیاورید، اما هدف و داعی از استعمال این بیاورید واقعا این نیست که متعلق امر در خارج ایجاد بشه، بلکه هدفش اعلام تعجیز مخاطب است. الجواب ان هیئت افعل قد استعملت فی جمیع الموارد، یه نیم پرانتز، فی البعث الی المتعلق، هیئت امر در تمام این موارد استعمال شد در یک معنا، برانگیختن به اون ایجاد متعلق امر را در خارج، ایجاد متعلق امر. و الاختلاف انما هو فی الدوائی، اگرم اختلافی هست، این اختلاف در اون انگیزه هاست، در اون داعی اون انگیزه، انگیزه از این استعمال متفاوت است. فطارتن یکون الداعی من وراء البعث هو ایجاد المتعلق فی الخارج، گاهی اوقات داعی ما، انگیزه ما از این بحث، انگیزه ما چیست؟ ایجاد اون متعلق امر در خارج، این همون بحث حقیقی است. و اخرى یکون الداعی هو التعجیز، ولی گاهی اوقات داعی تعجیز مخاطب است، مثل اون فأتوا بصورة. و ثالثه التمنی، گاهی داعی ما تمنی و آرزو یک امر محال، گاهی انذار و تخویف، قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون. اعملون، این که واقعا داعیش این باشد اون متعلق امر عمل رو در خارج ایجاد کند، نه، به داعی تهدید، به داعی تخویف، به داعی انذار این جمله گفته شد، الا غیر ذالک من الدوائی که در معانی بیان گفته شد. ففی جمیع الموارد یکون المستعمل فیه واحدا، در همین مثال ها مستعمل فیه واحد و یکیست و اون انشاء بعث. و انما الاختلاف فی الدوائی من وراء انشائهی، اگرم اختلافی هست، این اختلاف در اون انگیزه هاییست که ورای این انشاء بعث نهفته هست. بنابراین جمله آخر، تفاوت بین اون چه که ما تو کتاب‌های ادبی می‌خوندیم و این مطلب این است، در کتاب‌های ادبی میگه مثلا اوفو بالعقود حقیقت است، اما فأتوا بصورة على انجلی قل اعملوا اشما شئته اینا مجاز. میگه در این مثال‌ها دیگه فعل امر در معنای حقیقی خودش استعمال نشد. این چیزایی بود که نوعاً تو کتابای ادبی خونده میشد، اما در اصول اصلاح میشه این مطلب و مرحوم آخون نیز در کفایه این مطلب رو تبیین فرمود که خیر، در تمام موارد هیئت امر یه معنا بیشتر ندارد انشای بس، بله انگیزه و دائی متکلم از القای این انشاء میتونه متفاوت باشه. سوالات بحث امروز: معنای هیئت امر بنابر نظر کتاب چیست؟ سوال بعد: اشکال عدم وحدت معنای انشاء بحث در هیئت امر را توضیح دهید. سوال بعد: پاسخ از اشکال فوق را بیان نمایید. سوال بعد: در مانند آیه مبارکه ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة، بنابر نظر مستشکل و بنابر نظر کتاب معنای فعل امر چیست توضیح دهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.